سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست هر هفته اخبار فناوری اطلاعات را از کانادا با هم مرور میکنیم. تالیا هستم. شما شنونده قسمت پنجم رادیو بیدار هستید، رادیویی که قراره هر هفته با تازه های دنیای فناوری اطلاعات همراه شما باشه. این هفته گزارشی خواهیم داشت از کنفرانس امنیت دیجیتال در کلگری که سه شنبه تا پنج شنبه 5 تا 7 اکتبر برگزار شد. باعث افتخاره که خانم حدیث کریمپور به عنوان دانشیار و رئیس سیستم‌های مهندسی شبکه‌ای امن و قابل اعتماد در دانشگاه کلگری در روز اول این کنفرانس حضور داشتند. محمد بیشتر برامون میگه.
کنفرانس میپلسک از 5 تا 7 اکتبر 2021 در کلگری برگزار شد. به گزارش IT World کانادا، از این کنفرانس روز اول این کنفرانس با سخنان 3 نفر از متخصصین انجام شد: حدیث کریمپور، جنیفر فرنینگ و کارا وولف. حدیث کریمپور دانشیار و رئیس سیستم‌های مهندسی شبکه‌ای امن و قابل اعتماد در دانشگاه کلگری است. جنیفر فرنینگ نایب رئیس ارشد مستقر در شهر نیویورک و سرپرست تحقیقات جهانی در NCC گروپ. کارا وولف مدیرعامل آمولایت آنالیتیکس مستقر در کلگری. حدیث کریمپور گفت بدافزارهایی که در آینده نزدیک ساخته میشن توسط هوش مصنوعی که یکی از تهدیدهای نوظهوره. او گفت برعکس بدافزارهای معمولی، برنامه مخرب هوش مصنوعی ساز برای دستکاری کامپیوترها از هوش اطلاعاتی استفاده میکنند و با برنامه‌های مخرب سریعتر از الان روی اپلیکیشن مستقر میشن. با استقرار برنامه‌های هوش مصنوعی از طرف سازمان‌ها، طرفداران امنیت اطلاعات بیشتر با این تهدیدها مواجه میشن. جنیفر فرنینگ هم گفت محاسبه کوانتومی و گذر به رمزنگاری یا انکریپشن بعد از کوانتومی بزرگترین چالشیه که سازمان‌ها در 5 سال آینده با اون روبرو میشن. جنیفر فرنینگ گفت رمزنگاری آنلاین کار اساسی است، اما در برابر محاسبات کوانتومی الگوریتم‌های فعلی کارایی ندارند. ولی خوشبختانه محققان در حال ساخت و آزمایش الگوریتم‌های مقاوم در برابر محاسبات کوانتومی هستند که می‌توانند روی کامپیوترهای معمولی هم اجرا بشن. کارا وولف گفت که با پیچیده‌تر شدن تهدیدهای سایبری و افزایش تعداد حملات باج‌افزارها، امنیت سایبری باید دارای بخش ویژه‌ای در شرکت‌ها باشد. کریمپور در مورد باج‌افزارها گفت که این شکست برای هر دو یادگیری اورنس ترینینگ و مدیریت اعتبار کردنشیال منیجمنت است. هرچند که فقط آموزش آنلاین کافی نیست، ولی سازمان‌ها باید برنامه آموزشی را بیشتر کنند تا مطمئن بشن که کارکنان از تهدید باج‌افزارها مطلع هستند. وولف گفت آمارهایی که در مورد حملات موفق باج‌افزارا مشاهده می‌کنند بسیار نگران کننده است. او گفت 60% از مشاغل کوچک اسمال بیزینس‌ها مورد حمله قرار می‌گیرند. در همین حال برخی از شرکت‌ها نمی‌تونن بیمه سایبری دریافت کنند چون قربانی شدند و باید پیشگیری را توی اولویت گذاشت. این 3 نفر متفق القول بودند که به اصطلاح محتوای جعلی عمیق یا دیپ فیک، دستکاری ویدیویی، صوت یا سایر موارد دیجیتالی که برای جعل هویت افراد طراحی شدند افزایش پیدا میکنه. فرنینگ هشدار داد که مدل‌های تشخیص جعلی عمیق مبتنی بر هوش مصنوعی هم میتونه محتوایی ایجاد کنه که در چرخه بیپایان قابل تشخیص نیست. تقلبی عمیق بهتر میشه، تشخیص عمیق هم بهتر میشه و هرگز این چرخه تموم نمیشه. وولف گفت آموزش آگاهی کلیدی است. باید به کارکنان آموزش داده بشه که دنبال موارد مشکوک باشن، مثل پیام مدیرعامل که اواخر جمعه میخواد چند هزار دلار یا میلیون‌ها دلار به حساب خارجی واریز کنه. جلسه با این 3 نفر به پایان رسید و از اونا خواسته شد پیش بینی کنن که مردم توی 5 سال آینده چه اشتباهات سایبری را مرتکب میشن. کریمپور گفت کلیک روی لینک های فیشینگ که از منابع تایید نشده است. فرنینگ گفت برنامه نویسا هنوز امنیت را به عنوان کاری که باید تو آخر برنامه نویسی انجام بدن در نظر میگیرن. وولف گفت اعتماد به خوش قیافه بودن انسان ها. من فکر میکنم ما شاهد کاهش اعتماد مردم خواهیم بود که مایه تاسفه. برای تجارت با دیگران ما به اعتماد نیاز داریم.
شما چی پیش بینی میکنید که مردم تو 5 سال آینده همچنان چه اشتباهای سایبری رو مرتکب میشن؟ در شبکه‌های اجتماعی برای ما کامنت بذارید. با خبری از کبک همراه رضا میشیم. گروه بلاکچین مونترال را برای اولین دفتر خود در آمریکای شمالی انتخاب میکنه.
گروه بلاکچین مونترال برای اولین دفتر خود در آمریکای شمالی انتخاب میکنه. مرکز تحقیقات بلاکچین در مونترال به عنوان نقطه اصلی تیم‌های آمریکای شمالی The Blockchain Group در توسعه فناوری‌های مرتبط با بلاکچین و اطلاعات عمل میکنه. این آزمایشگاه مناسب به فرد در مورد روش‌ها، ابزارها و ابزارهای بینسازی بلاکچین با استفاده از تکنیک‌های هوش داده، از جمله هوش مصنوعی و یادگیری ماشین تحقیق میکنه. گروه بلاکچین همچنین قصد داره طی 3 سال آینده 80 تا 100 نفر از افراد فروش، بازاریابی و مشاوران متخصص در زمینه بلاکچین رو در مونترال بزرگ استخدام کنه. کاهش اثرات اکولوژیک بلاکچین، قراردادهای هوشمند با زبان طبیعی و تکنیک‌های نظارت بر بلاکچین اولین زمینه تحقیقاتی این شرکت هستند، زیرا اونا موانع مهمی در پذیرش گسترده این فناوری محسوب میشن. گروه بلاکچین همچنین میخواد مزایای استفاده از بلاکچین و اطلاعات رو برای پروژه‌های شهر هوشمند بررسی کنه. مدیر استراتژی دیجیتال گروه بلاکچین گفته تو فرانسه گروه بلاکچین در حال حاضر آزمایشگاه اختصاصی برای بلاکچین و اطلاعات در زیرمجموعه XDEV و تریمین خود دارن. اونا با خوشهای رقابتی، دانشگاه و دانشکده مهندسی فرانسه همکاری نزدیک دارن. ما میخواییم از مونترال اینترنشنال و اینوستمنت کبک برای حمایت اونها در این مرحله راه اندازی تشکر کنیم. کمک اونها به ما این امکانو داده که این ساختار رو در زمان رکود راه اندازی کنیم. در واقع این شهر داره اکوسیستم فوق‌العاده برای داده ها، هوش مصنوعی و بلاکچینه که با حضور مؤسسه‌های تحقیقاتی مشهور، مراکز رشد و پشتیبانی عمومی در این زمین رسمیت یافته. ما همچنین میتونیم در دانشگاه‌های پیشرو و منابع بسیار مهارت خود حساب باز کنیم. استفان پاکت، رئیس و مدیر عامل شرکت بین‌المللی در مونترال، مونترال و هوش مصنوعی و اکوسیستم‌های پیشرفته اون بار دیگر پل ارتباطی شرکت اروپایی که میخواد بازار آمریکا شماره تسخیر کنه. در واقع شهر ما مقصد اصلی نوآوران مانند گروه بلاکچینه که میخوان قله‌های جدید فتح کنن. این مرکز تحقیقاتی بخش فناوری پیشرفته خود گسترش میده و موقعیت مونترال به عنوان یک مرکز جهانی تقویت میکنه. رئیس گروه کبک اینوستمنت کبک گفته که تصمیم گروه بلاکچین برای تبدیل مونترال به نقطه اصلی خود در آمریکای شمالی نشون دهنده قدرت اکوسیستم کبک. این آزمایشگاه تحقیقاتی با ترکیب و تخصص هوش داده‌های بلاکچین به ارتقاء سطح جهانی کبک و جذب استعدادهای برتر در زمینهای تخصصی کمک میکنه. تیم بین‌المللی ما به برچسته سازی مواردی کبک رو متمایز میکنن ادامه میدن تا شرکت های خارجی در بلند مدت اینجا سرمایه گذاری کنن.
این هفته مسیح خبری داره از قرار گرفتن نام شرکت گزل در لیست 50 شرکت برتر کانادا.
Gazelle.ai در لیست 50 شرکت برتر در حال رشد کانادا در رتبه 50 قرار گرفت. در این فهرست شرکت‌های کانادایی با رشد درآمد 3 ساله رتبه بندی میشن. Gazelle.ai با رشد 3 ساله 1174% جایگاه خود رو به دست آورد. رئیس و بنیانگذار شرکت میگه یکی از سریع‌ترین شرکت‌های در حال رشد کانادا بودن در هر سال یک شاهکار بزرگه. اما انجام اون در یکی از چالش برانگیزترین سالها گواهی بر تیم شگفت‌انگیز ماست. تیم خستگی ناپذیر ما برای پیشبرد مأموریت در استفاده از هوش مصنوعی برای ارائه یک پلتفرم هوش تجاری در سطح جهانی است که شرکت‌های جهانی رو در احتمال گسترش اونها رتبه‌بندی می‌کنه. و البته هیچ کدوم از اینها بدون مشترکین وفادار ما امکان پذیر نخواهد بود. ما از اعتمادی که اونها به ما میکنن قدردانی میکنیم و متعهد میشیم که به توسعه هوش مصنوعی پیشرونده بپردازیم که موفقیت توسعه کسب و کار رو افزایش میده. Yazel.ai ترکیبی از نظرات برجسته گروه متنوعی از متخصصان گرفته از ریاضیدانان، اقتصاددانان، دانشمندان داده، کارشناسان یادگیری ماشین و افراد ارشد در توسعه کسب و کاره. مدیر عامل میگه تیم ما گرد هم اومده تا کسب و کار و پلتفرم هوش مصنوعی در فروش رو تغییر بده. تحریریه برترین شرکت‌های در حال رشد کانادا که در سال 2019 راه اندازی شد با هدف شناسایی موفقیت‌های تجاری و مستقل در کانادا، موفقیت‌های کارآفرینی در کانادا رو جشن می‌گیره. این یک برنامه داوطلبانه است و شرکت‌ها برای واجد شرایط بودن باید یک فرایند درخواست رو تکمیل کنند. در مجموع 448 شرکت در رتبه‌بندی امسال جایگاهی کسب کردند.
سراغ شریف و آخرین خبر این هفته که در مورد انتشار ویندوز 11 و مشکلاتی که تراشه TPM 2 برای نصب آن ایجاد کرده است با هم میشنویم.
حتما خبر دارین که هفته پیش ویندوز 11 به طور رسمی منتشر شد. من هم مثل خیلی از کاربرهای دیگه به سراغ آپدیت رفتم و در همون مرحله PC Health Checker پیغام خطای عدم ساپورت پروسسور رو دریافت کردم. متوجه شدم این مشکل برای خیلی از کاربران رخ داده و برای پیدا کردن دلیلش کنجکاو شدم. این اشکال مربوط به چیپ TPM2 هست که کاربران رو به درد سر انداخته. اول ببینیم TPM2 چیه؟ TPM مخفف Trusted Platform Module هست که در اصل یک چیپ در مادربرد شماست و وظیفه اون محافظت از داده هایی است که برای احراز هویت در PC شما مورد استفاده قرار میگیره. TPM ها فقط در PC ها پیدا نمیشن و در دیگر دستگاه های IoT هم میشه اونها رو دید. از دیگر کاربرد های TPM ها انکریپت کردن دیسک، ذخیره پسوردها و سرتیفیکیت ها و لیست بلند بالایی از کارهای سیکیوریتی میشه نام برد. در حالی که ویندوز 11 بحث این تکنولوژی رو پیش کشیده، اما این ایده جدیدی نیست و ویندوز 10 و ویندوز 7 هم از TPM پشتیبانی و استفاده میکنن. حتی ویندوز 10 تا اونجا پیش میره که در داکیومنتاش میگه یک الزام است، اما در واقع مسئله رو زیاد اجرایی نمیکنه. اگر شما PC خودتون رو بعد از سال 2017 خریده باشین یا به عبارت دیگه کامپیوتر شما حداقل دارای پردازنده نسل 8 اینتل یا سری 2000 رایزن AMD باشه، به احتمال زیاد PC شما هم TPM 2 رو پشتیبانی میکنه و در غیر این صورت TPM 1.2 یا 1.2 بر روی کامپیوتر شما نصبه. اگر شما به هنگام نصب ویندوز 11 به مشکل برخوردین، سراغ بایاس PC خودتون برین، احتمالاً در اونجا میتونین TPM 2 رو فعال کنین. تفاوت TPM 1.2 و TPM 2 در اینجاست که TPM 1.2 فقط از الگوریتم‌های هش RSA و SHA-1 پشتیبانی میکنه، اما در مقابل TPM 2 لیست بلندبالایی از الگوریتم‌های هش رو پشتیبانی میکنه. در ضمن استاندارد ISO رو هم دریافت کرد. حالا سوال. در حالی که تقریباً تمامی کاربران ویندوز 7 به راحتی تونستن ویندوز 8 و سپس ویندوز 10 رو نصب کنن، چرا مایکروسافت برای ویندوز 11 تا این حد سختگیر شده؟ به لطف TPM 2 تمام سیستم‌های مبتنی بر ویندوز 11 میتونن اطلاعات حساس رو به طور سخت افزاری رمزگذاری کنن و همچنین با بهره‌گیری از مشخصه سکیور بوت، بوت سیستم در برابر بدافزارها در امان می‌ماند. در رابطه با این سختگیری مایکروسافت میتونیم یک تئوری رو مطرح کنیم. محققین در سال 2018 متوجه آسیب‌پذیری‌های امنیتی جدی در پردازنده‌های مدرن شدند که نام‌های Spectre و Meltdown برای اونها انتخاب شد. مایکروسافت مجبور شد پچ‌های امنیتی برای سیستم‌های دارای پردازنده‌های قدیمی‌تر منتشر کنه که سرعت آنها را کاهش می‌داد و و با این کار تونست مشکلات امنیتی این پردازنده‌ها رو دور بزنه. در همون سال 2018 حمله موسوم به زامبیلود سر و صدای زیادی راه انداخت که از آسیب‌پذیری‌های امنیتی پردازنده‌ها سوء استفاده می‌کرد. در نهایت اینتل اعلام کرد که در پردازنده‌های نسل 8 این حفره برطرف می‌شود. ویندوز 11 هم از پروسسورهای نسل 8 به بعد پشتیبانی می‌کنه و به نظر می‌رسه این دو موضوع با هم ارتباط دارن. البته مایکروسافت جار نمیزنه که کامپیوترهای دارای پردازنده‌های قدیمی‌تر اساساً در سطح سخت افزاری نسبت به سیستم‌های جدید ناامن هستن. چنین کاری برای کسب و کار مایکروسافت خوب نیست، اما به نظر میرسه مایکروسافت میخواد بی سر و صدا کاربران رو ترغیب به استفاده از سخت افزارهای جدید بکنه. طبق اعلام مایکروسافت، ویندوز 10 تا 14 اکتبر 2025 به روز رسانی‌های امنیتی رو دریافت میکنه. این یعنی اگر سیستم شما دارای پردازنده قدیمیه، میتونید تا حداقل 4 سال دیگه از به روز رسانی‌های امنیتی ویندوز 10 بهره ببرید. حتی اگر قصد دارین برای چند سال دیگه از ویندوز 10 استفاده کنین، به احتمال زیاد تا اون زمان باید سیستم خودتون رو ارتقا بدین. در اون زمان با داشتن سیستم جدید به راحتی قادر به نصب ویندوز 11 خواهید بود.
سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک و توییتر با آیدی bidar.ca با ما در ارتباط باشید. و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bidar.ca ببینید و بشنوید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.